30 سال گذشته است. بهترین نرخ رشد در سال 65 بوده، یعنی به ازای هر یک از بانوان 3.91 فرزند متولد می شده. بدترین نرخ رشد جمعیت هم مربوط به سال گذشته است. در سال گذشته به ازای هر یک از بانوان 67 فرزند متولد شده، یعنی نزدیک به 3. کارشناسان معتقدند ادامه همین روند کشور رو به زودی به کشور سالمندان تبدیل خواهد کرد.
حدود دهه 1430 و قبل از اون ما متولدینمون با فوت شدگانمون تقریبا گر به گر و به اندازه باشن و رشد جمعیتمون به طرف 0 می‌رود.
یعنی شنیده شدن صدای عصا در پیاده‌روهای شهر در 30 سال آینده. در حال حاضر به ازای هر 7 نفر که توان کار کردن دارن، 1 سالمند بیمه شده مدیریت و تأمین مالی میشه. اگه نرخ جمعیت به همین شکل ادامه داشته باشه، در 30 سال آینده به ازای هر 3 نفر که توان کار دارند، 1 سالمند مدیریت و تأمین مالی میشه. این یعنی 4 برابر شدن هزینه پرداخت حق بیمه و مالیات از سوی نیروهای کارا و فشار مالی بیشتر به مردم. علاوه بر این، با بالا رفتن تعداد سالمندان، دولت مجبور خواهد شد برای کاهش هزینه‌های جاری سن بازنشستگی را افزایش بده و هزینه‌های بسیار زیادی را برای حوزه بهداشت و درمان بپردازه.
حداقل ما 4 برابر میزان سالمندانمون نیاز به خدمات سطح 2 و 3 سلامت، منظورم بستری و بستری تخصصی، خواهند داشت. نسبت به امروز ما این وضعیت رو خواهیم داشت.
با این حال معاون بهداشت وزارت بهداشت میگه در قانون حمایت از خانواده با جمعیت که اخیراً رئیس جمهور دستور اجرایی شدن اونو داده، بندهای حمایتی هم دیده شده.
نسبت اصلی مثل بحث مسکن و شغال اینها موارد هستی تو این قانون دیده شده.
مثلا در ماده 3 این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا امکان تأمین مسکن برای خانواده ها پس از فرزند سوم رو فراهم کنه. اما مطابق آمار به نظر میرسه تنها سیاست‌های تشویقی و مالی برای فرزندآوری در کشور ما کارساز نیست.
جامعه متمکنمون، اون قسمتی از جامعه که مشکل اصلا مشکل اقتصادی ندارن، نه اینکه بالاخره دارن زندگی میکنن با مشکل کم، اون جامعه که اصلا مشکل ندارن فرزندآوریشون کمتر هست و مشکلات حالا مواردی مثل طلاق یا سایر این معضلات در این جامعه بیشتر هستش.
تصمیم نگرفتن برای فرزند آوری یعنی فشار اقتصادی بیشتر به فرزندان خودمون در آینده. آیندگان درباره تصمیم امروز ما چه خواهند گفت؟
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان که این گزارش خوب رو ارائه کردن. ما یه سوال نظرسنجی در ابتدای بحثمون عرض کردیم خدمتتون و تماسایی که تا این لحظه با ما بوده، میخوام نتیجه رو عرض کنم خدمتتون. عملکرد سازمان‌های زیرآب در حوزه مدیریت سالمندی رو تا چه میزان موفقیت‌آمیز می‌دونید؟ متأسفانه باید عرض بکنم که پیام‌هایی که برای ما اومده نشون میده که ما خوب عمل نکردیم. امیدواریم این قانون جوانی جمعیت و این سیاست‌هایی که اخیراً اتخاذ شده بلکه بتونه انشالله یه مقداری این عملکرد رو موفقیت‌آمیزتر انشالله در آینده شاهد باشیم. خب جناب دکتر دلبری، ما در بخش اول گفتگو یه مقداری به بحث چالش‌ها و مشکلاتی که وجود داره در بحث سالمندی پرداختیم. میخوام یه مقداری این بخش پایانی رو به راهکارها و پیشنهاداتی که عزیزان و اساتید دارن و کسانی که تجربه دارن در این حوزه انشالله از رسانه ملی مطرح بشه و مورد توجه انشالله سیاست‌گذاران قرار بگیره. در خدمت جناب عالی هستیم.
عرضم به حضور شما که موضوع سالمندی جمعیت در دنیای توسعه یافته به عنوان یه فرصت و یه موفقیت بوده و هست، ولی ما در کشورمون از این فرصت و از این موفقیت به علت اینکه عقب ماندگی در برنامه ریزی برای این درصد از جمعیت داریم، متاسفانه به یه چالش در حال حاضر و به یه بحران و چه بسا ابر بحران در آینده نچندان دور تبدیل خواهد شد.
بله.
چالش ها رو مطمئنن در بخش اول اشاره کردین.
بله.
ولی در بحث راهکارها باید خدمتتون عرض بکنم که مهمترین راهکار در این هست که موضوع سالمندی به یه موضوع حاکمیتی و بین 3 قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید تقسیم کار بشه و جایگاه شورای ملی سالمندان که در مجموعه سازمان بهزیستی ارتقا پیدا بکنه و ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار بگیره. قطعا نیاز هست تو این حوزه که متخصصین حوزه سالمندی تعدادشون بیشتر بشه، مثل حوزه کودکان که ما اول انقلاب تو این حوزه رشد خوبی داشتیم و تونستیم جلو مرگومیر مادر و کودک رو بگیریم. در حوزه سالمندی متخصص به اندازه کافی نداریم. در حوزه بیمه‌ای یکی از چالش‌های جدی ما خواهد بود، با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بیمه‌ای کشور رو سالمندان به خودشون اختصاص میدن. با توجه به افزایش درصد جمعیت سالمندی در سال‌های آتی، قطعاً نیازهای بیمه‌ای زیادی خواهیم داشت و سهم غیر سالمند زیاد از منابع بیمه‌ای نخواهد بود. سرویس ها و ستینگ هایی که در دنیا برای سالمندان وجود داره، ما در حال حاضر فقط آسایشگاه های سالمندی داریم که از نظر کمی و کیفی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در حال حاضر به ازای هر 640 نفر در کشور یک تخت آسایشگاه سالمندی داریم، در حالی که در کشورهای توسعه یافته این عدد به ازای هر 18 سالمند یک تخت آسایشگاهی. به هر حال موضوع سالمندی از جمله موضوعاتی
است. دلیلش اینه که ما منوس اون فرهنگ سنتیمون حفظ شده که یه تعدادی در خونه ها نگهداری میشن. در
این حالا تا حدی میتونه باشه، ولی مسئله فراتر از اینه و خب قطعا مسائل فرهنگی و عقیدتی و ارزم بزرگ شما مسائل اخلاقی در جامعه ما تا حدی جوابگو هست.
آقای دکتر میخوام ببینم که الان مثلا سالمندی هست که علاقمند باشه در آسایشگاه زندگی کنه ولی ما تخت کافی نداشته باشیم براش.
نه که اینجوری تخت کافی نداشته باشیم، امکان پرداخت برای سالمندان و خانواده ها وجود نداره.
امکان پرداخت
الان هزینه چیزی حدود بین 10 تا 12 میلیون تومان حداقل، در صورتی که یارانه و سوبسیدی که بهزیستی میده چیز حدود 2 میلیون تومانه و به همین دلیل هست که تقریبا 30% تخت‌های آسایشگاهی ما رو سالمندان مجهول الهویه
تشکیل دادن. 30% مجهول الهویه ها؟ بله، کسی نیست که نگهداریشون کنه.
نه خب. من به جایی رسیدم که دیگه پدرمو نمیتونم نگهداری کنم، امکان سپردنشم با آسایشگاه ندارم و میبرم رهاش میکنم یا به نحوی در مساجد، در نمیدونم امامزاده ها اینا میذارمشون
از اون مسیر منتقل
و متاسفانه اینجوریه. به هر حال ما الان روز خوش سالمندی کشور هست.
بله، دوستان هم اشاره کردن در بخش اول که
باید بگم که ما در آینده مسئله سالمندی، مسئله بهداشتی، درمانی، اقتصادی، بیمه‌ای و چه بسا در آینده در 1410 به بعد یه مسئله امنیتی برای ما باشه که نیازمند اینه که مسئولین کشور توجه بیشتری به این موضوع مقفول داشته باشه.
متشکرم جناب دکتر دلبری. اگر نکته پایانی دارید در خدمت جناب عالی هستیم تو بحث راهکارها و توصیه‌هایی که الان سیاست گذاران.
به هر حال یک بار دیگه من میخوام از مسئولین محترم کشور عاجزانه خواهش کنم که موضوع سالمندی رو مثل موضوع زلزله ندونن. بله. که بگن شاید بیاد شاید نیاد.
این میاد.
موضوع سالمندی قطعاً میاد. بله. و اون مشکلاتی که دهه 60 در مدارس و دانشگاه و کار و مسکن و اینها داشتن، در حوزه سالمندی این مسائل و مشکلات 5 تا 6 برابر خواهد بود. و قطعا اگه از این روز فکر نکنیم مشکلات به حدی خواهد بود که بخش زیادی از ما مجبور خواهیم بود که در معابر زندگی بکنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر علامه در خدمتتون هستیم. بخش پایانی رو می‌خوام به راهکار و توصیه‌هایی که جناب عالی و سایر کارشناسان عزیز دارید بپردازیم. خب هم دو بعدش میتونیم بکنیم، هم خانواده‌ها هم مسئولین.
یکی از بهترین کارها همین برنامه‌هایی است که بحث مطالبه‌گری و حساسیت زایی نسبت به این پدیده نوین رو در حقیقت دنبال می‌کنه، برای اینکه حقیقت اون عزم حاکمیت و ورود قوای سگانه به این موضوع اتفاق بیفته. من عرضم اینه، از سال 1410 ما
همینجا اعلام آمادگی میکنیم، وزارت بهداشت، بهزیستی، انجمنها، انجمنهای صنفی سالمندی و اینها آمادگی داریم که تریبون در اختیارشون قرار بدیم بیان حرفاشونو بزنن و این حساسیت انشالله در جامعه ایجاد بشه.
از سال 1410 بحران سالمندی شروع میشه، از سال 1420 ابر بحران سالمندی شروع میشه. زیر ساختهای سالمندی یه شبه اتفاق نمیفته.
بله.
احتیاج به برنامه ریزی همه دستگاه ها و ورود همه مردم داره، به عبارتی حتی به صورت دولتی هم نیست. نگاه کنید، من حتی با این سوالی که شما مطرح کردید برای شنوندگان مشکل دارم.
بله.
که نهادهای زیربط رو چقدر موفق میدانید؟
بله.
من در خدمت شما میگم ما اصلا نهاد زیربط در حوزه سالمندی نداریم.
چرا دیگه؟ بهزیستی نه. مگه بهزیستی این دقیقه خانه مگه اونجا نیست؟
الان عرض میکنم. بهزیستی منابع مالیش،
آره،
منابع ساختاری یعنی چارت اداریش و در حقیقت نیروی انسانی متخصصش برای پوشش 1% از سالمندان معلول و آسیب پذیره.
کلن
اگر شما میخواید 99% را به من بسپرید، باید بهزیستی بشه سازمان بهزیستی رفاه و سلامت اجتماعی، ارتقا پیدا بکنه، جایگاه پیدا بکنه. این که ما فقط آسیب پذیرترین و نیازمندترین افراد رو میریم سراغ بهزیستی، همین گروه سرپرست غیر مؤثردارها رو در بحث سالمندان میسپریم به بهزیستی، این نمیشه اون مدیریت سالمندی. من چند تاشو به خدمت شما بگم. اولیش نظام مسئولیت پذیری اجتماعی.
آقای دکتر، نظرتون در مورد این تجمیع چیه؟ بالاخره نهادهای حمایتی و خدماتی که به بالاخره معلولین، سالمندان، بازنشستگان، حالا کار افتاده و اینها خدمات ارائه میکنن خیلی پراکنده است. ما بعضا توی شهرستان ها مواجه میشیم با فردی که از چند نهاد داره کمک میگیره. در مورد این تجمیع هیچ وقت فکری شده یا نه؟
کنید اولین مطلب اینه که ما وزارت رفاه اجتماعی مستقل میخواییم.
بله.
یه وزارت خونه که کار و اشتغال و این شستا و نمیدونم بیمه ها و اینها رو بخواد پوشش بده، نمیتونه بیا دولت رفاه اجتماعی و اون کارکردهایی که تو آگاهی بخشی و مسائل رفاهی هست رو پیگیری بکنه. یه وزارت خونه میخواد برای این کار، این یک،
استقلال داشته باشه،
استقلال داشته باشه، بتونه تمرکز بکنه. من میخوام بگم خود بهزیستی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جزء 5-6 تا اولویت اول نیست و در خود سازمان بهزیستی هم حوزه سالمندی
در اولویت،
مخصوصا سالمندی جامعه محور، نه اون 1%. ما اون 1% دارن خدمت میدن، البته همون 1% هم پولشو کی میده؟ خب سازمان برنامه همین 400 هزار تومان میده. اگر میخواهد مؤثر بدهد، حداقل باید 4-5 تومان به یک سالمند نیازمندی که محدودیت حرکتی داره بده.
یک دهم داریم میده.
اگر هزینه نگهداری یک سالمند 9 تا 11 میلیون تومان هست طبق فرموده مدیر عامل کهریزک که گفته من امسال بررسی کردم این رقم هست، ما برای سالمند مجهول الهویه 2 میلیون و 450 میدیم، حالا قرار بود توی نیمه دوم اصلاح بشه و مثلا نزدیک به 3 میلیون بشه. خب این فرد بود از کجا برداره در حقیقت بیاره؟ خانواده های ما آیا میتوانن این رو پرداخت بکنن؟ خب الان 4-5 تا فرزند سالمند هستن که میتوانن نگهداری بکنن. آینده که این میشه یک دونه بعد خانوار برای فرد سالمند، در حقیقت میشه یک خورده ای، اون وقت این موقع باید کی باید نگهداری بکنه؟ بنابراین مردم باید ورود پیدا بکنن، مردم باید یک بیمه بانک زمان، نظام خدمات مسئولیت پذیری اجتماعی از مهد کودک باید یادش بدن. دانش آموز ما، سرباز ما، کارمند ما، بازنشسته ما، سالمند جوان ما بیاد به اون گروه سالمند در حقیقت کمک بکنه. باید شهرداری ها نقش ایفا بکنن، شبکه سازمان های مردم نهاد میان نسلی سالمندی به وجود بیاد که اینها هم کار شناسایی، هم کار آموزش، هم کار اوقات فراغت و ورزش و بازی و تفریح سالمند رو تو همون محله خودش که سالمند نمیتونه خیلی راه دور بره اونجا ساماندهی بکنن. نقش شهرداری ها اینجا خیلی مهم در حقیقت هستش. بنابراین
هم شهرداری هم میشه تو اولویت های آخرش شهرداری داره،
سازمان ملی
اون
سازمندان
بحث خدمات اجتماعیش بیا. خدمات اجتماعیش واقعا
بله
مثلا نیست دیگه، بودجه و امکاناتی نداره برای این
کار. نکنید سند ملی سالمندان با همه اختلافات 1199 ابلاغ شدش، برنامه اقدام شما الان آماده کردیم، لایحه جامعه حمایت از حقوق سالمندان رو آماده کردیم، تا دستگاه ها تکلیف قانونی براشون نباشه که این تکلیف جاش تو مجلسه، ما تو مجلس قانون نداریم، این قانون سالمندی مال سال 1379 قرار شده بوده یه شورایی به وجود بیاد. بعد
قانون سالمندی
بهزیستی
این قانون جوانی جمعیت چیزی برای سالمندی دیده نشده،
متاسفانه اشاره‌ای به کلمه سالمندی نشده،
اصلا نشده
تو برنامه هفتم توسعه که الان سیاست‌های کلانش در حقیقت اومد هیچ اشاره‌ای به موضوع سالمندی نشده، در حالی که این آخرین برنامه 5 ساله ماست قبل از مواجهه با سالمندی، یعنی برنامه 5 ساله بعدی داخل در حقیقت بحران سالمندی خواهد بود.
نظر تو رضایی رو هم بشنوین، توصیه جناب رضایی، هم خانواده ها، هم مسئولین، هم مردم، شهرداری ها، در خدمت هستیم جناب رضایی.
آقای دکتر یزدانیان، موضوع سالمندی به مسابقه کوه یخیه که ما فقط اون قسمت بیرون
نوک قله رو میبینیم،
85-90% باقی این قله یخ، کوه یخ زیر آب و ناپیداست.
بله،
موانع زیادی هست، من الان فرصت نیست اینها رو واسهتون باز بکنم. ما در رابطه با برنامه ریزی و اجرا مشکل داریم، در رابطه با موضوعات مالی سالمندان و حتی تأمین از طرف دولت مشکل داریم، موانع دیدگاهی داریم خیلی مهمه، موانع درمانی که های دکتر علامه فرمودن، موانع بهداشتی داریم، موانع آموزشی داریم. ببینید الان ما یک جمعیت زیادی از میان سالان رو داریم.
بله،
میان سالان ما باید آماده ورود به سالمندی باشه.
میان سالان که میگین شما از چه سن؟
قبل از
60.
بله،
40 تا 60 که میشه میان،
60 به بالا. بله، ما دوره سالمندی، حالا دوره سالمندی هم باز به سه قشر، سالمند جوان، سالمند میان سال و سالمند کهن سال باشه.
میشه 60 تا 75 سالمند. بله، جوان. بله، 75 تا 90 سالمند میان سال. بله، و 90 به بالا سالمند
کهن
سال. بله
دکتر، میان سالان ما الان آمادگی ورود به سالمندی رو ندارن. الان بسیاری از سالمندان ما بنیه جسمیشون بهتر از میان سالان ماست، چون میان سالان ما دغدغه های زیادی دارن، ساعات زیادی رو مشغول به کار هستن، متوجه وضعیت خودشون نیستن و با گذشته، با انسانهای گذشته و یا میان سالان گذشته متفاوت هستن.
سالمندان جوان ما الان بهتر از میان سالان ما هستن
به نوعی، شاید یا بهتر هست به این شکل بگیم که میان سالانی که الان ما داریم پس از ورود به دوره سالمندی جوان، شرایطی به مراتب دورنجتر و شدیدتر و نیازمندتر.
خب با تعجب این شرایط چه توصیه‌ای داریم؟
بله، ببینید بحث آموزش بسیار مهمه. ما می‌خوایم یک مسافرتی رو هم
یعنی همین طیف میان سالمون رو الان بریم به سمت سری آموزش‌های،
با یک سری آموزش‌ها، آمادگی‌های، بدونن چه شکلی میتونن خودشون رو واسه دوره سالمندی آماده بکنن. یک مصداقی من خدمتتون عرض می‌کنم، بحث پیرگوشی یا افت شنوایی. وقتی بله، واسه یک فردی که حالا در ابتدای ورود به سالمندی ایجاد میشه، خب چه اتفاقی میفته؟ ایشون حالا با توجه به مسائل خانوادگی، شاید مثلا دیگه اون جایگاه قبلیش رو، یا مثلا به نویگاهن مورد تمسخر قرار میگیره، و یا خیلی موضوعاتی دیگه موجب انزوا میشه.
جوای رضایی معاون تمام بخشی سازمان بهزیستی استان تهران هستن، رشته تخصصیشون مددکاری اجتماعی. اینه که ما توصیه‌هاشون خیلی جدی تلقی میکنیم و جدی میگیریم.
استادمون هستن.
بله
بله، این باعث انزوای فرد میشه. انزوا چه موضوعاتی رو به دنبال داره؟ به قول معروف از نظر روحی روانی، از نظر به قول معروف افت عمل کرده دستگاه های بدن، این دوچار مشکل میشه. شاید با یک افتادن از پله دوچار شکستگی، مخصوصا بله، بسیاری از سالمندان ما با شکستگی لگن مواجه میشن، و در بسیاری از مواقع همین موضوعی که به ظاهر بسیار ساده است موضوع به فوت سالمندان میشن. خب آموزش بود بسیار بسیار مهمه، موانع فرهنگی و ارزشی باز خیلی مهمه.
استاد به معنی چون بحث آموزش رو فرمودین، ما توی کتب درسیمون چیزی داریم در مورد احترام به سالمندان، نمیدونم نگهداری سالمندان؟
یقینا هست، ولی خب در حد نیاز و در حد مشکلی که ما داریم من اطمینان دارم که وجود نداره.
بهزیستی رفته به این سمت که بیاد بالاخره کمک کنه به آموزش پرورش، که توی محتوای درسی یه سری نکاتی بیاد.
آقای دکتر علامه،
این بچه‌ای که الان تازه وارد مدرسه میشه بالاخره از کجا باید یاد بگیره اینا؟ آموزش پرورش هم باید بشه بده.
دانشگاه هم در این مورد توضیح بدم یا بکنید؟
بهترین دوره هم همین دوره آموزش ابتداییه که بتون بالاخره
آموزش و پرورش خودش جزء شورای ملی سالمندانه.
وزیر آموزش پرورش جزء این شورا هست.
بله.
بله.
وقتی که ما از اینا برنامه میخوایم، همه برنامه‌هاشون در مورد بازنشستگان آموزش پرورش و تقدیر از معلمان پیشکسوت. در حالی که ما به اینا گفتیم شما احتیاج داره بیاد یک گروه کارشناسی، کارگروه در حقیقت برای سالمندی، احترام سالمندان یه نکته هستش که باید از مهد کودک با ترانه با بازی مهارتاش در حقیقت یادگیری بشه.
من خودم الان یه جستجوی میکنم تو ذهنم ندیدم تو محتواهای درسی کمتر به این نکته توجه شده.
ما در کشور توسعه یافته مهد تلفیقی داریم، پدر بزرگ مادر بزرگها با نوه ها در کنار هم
شنیدم کانادا این کارو کرده که خیلی هم تاثیرگذار بوده.
مسئله بعدی مسئولیت پذیری اجتماعی رو باید از بچگی یاد داد.
یا مثلا آقای دکتر، من یه مطلبی رو میخوندم قبلا، یه اتفاق جالبی که افتاده مثلا توی چین، وقتی طرف میخواد ارتقا بگیره تو محیط اداری و سازمانی و شرکتی خودش، میگن برو رضایتنامه سالمندتو بیار.
همین مسئولیت پذیری یعنی اجتماعی هم نسبت به سالمند خودشه، یعنی ما مراقبت غیر رسمی یعنی اطرافیان یک سالمند آموزش ببینن برای خدمت مناسب به سالمند، تعامل مناسب با سالمند. اون خدمات داوطلبانه توی دبیرستان امتیاز داره، تو سربازی امتیاز داره، گرفتن وام، کم شدن مالیات. خب ما این نظام رو نداریم که امتیاز بدیم در حقیقت به فردی که میاد یه خدمتی رو انجام میده.
نرم افزاری حل کردن این قضیه،
اومدن حل کردن.
یعنی من در طول سال بخوام ارتقای اداری هم بگیرم، باید ذهنم این باشه که آخر سال والدینم بالاخره، سالمندانی که در مورد خانواده‌ام هستن، باید یه اعلام نظری بکنن در این.
بله، مثلا یکی از بحثایی که تو حقوق آوردن، من اینو تازه باز دیدم، اگر فردی از سالمندش، چطور شما حق مراقبت از مهد کودک بچه خودتون رو دارید، یه حقی رو به خانواده‌ای که سالمند داره میدن تا در حقیقت مثلا همسر اون فرد، بچه های اون فرد خدمت بکنن که مجبور نشه دولت بره هزینه های فراوان مراکز نگهداری شبانه روزی رو در حقیقت بده. به عبارت اگه ما میخواییم سالمند رو در خانه و خانواده و جامعه محور نگه داریم، این خدمات داوطلبانه، این سامانه ها، این کمک های مالی و ده ها روش دیگه روشی هستش که کمک میکنه. ولی متاسفانه باز تأکید میکنم ما قانون از نظر من نداریم، قانون مصوب مجلس به روز کارآمد که تکالیف دستگاه از جمله همین آموزش پرورش رو مشخص بکنه. ما اینا رو تهیه کردیم، ولی اینکه اصلا بره تو نوبت قرار، 3 سال الان
انجام.
در حقیقت
تشکر
انجام نشده.
از جناب دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر حوزه سالمندی و رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان، در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با موضوع گفتگوی سالمندی و چالش‌های بحران سالمندی. نکات خوبی رو فرمودن جناب دکتر علامه و همچنین جناب یوسف رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، و جناب دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندان. میتونید این برنامه ما رو در اپلیکیشن ایران صدا در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. تا دقایق دیگه در خدمت شما هستیم و میتونید از اونجا بشنوید این گفتگو رو و همچنین سایر گفتگوهای اجتماعی. ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک میکنید که ما گفتگوهای اجتماعی کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. فردا به مناسبت روز آمار در خدمت عزیزانمون هستیم و در خصوص آمار، مشکلات، مسائل و نکاتی که وجود داره در بخش آمار کشور در خدمتتون خواهیم بود. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
با توکل به اسم عظمت آغاز می کنیم روزی سرشار از تلاش و موفقیت. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14 شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید که این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی پخش مرتضی نظری. من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا دقایق دیگر شنونده ی گفتگوی اقتصادی امروز هستید که این برنامه تا ساعت 15:40 ادامه داره. ورزش دوستان عزیز، اهالی عرصه ورزش رو دعوت میکنم در ساعت 16 شنونده ی برنامه ورزش بدون ویرایش باشند. پادکست 23 مهارت رو در ساعت 17 میشنوید به مدت 13 دقیقه. پس از اون شنوندهی گفتگوی سیاسی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 18:45 ادامه خواهد داشت. حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:39 است. میان برنامه بوستان معرفت رو به مدت 3 دقیقه در ساعت 18:50 میشنوید. طبق معمول همیشگی در ساعت 19 شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید به مدت 55 دقیقه. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو میشنوید و آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم گفتگوی علمی است که در ساعت 21 به مدت 50 دقیقه تقدیمتون میشه. و اما در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز.